عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام چاشنی بخش بیانها، حلاوت سنج معنی در زبانها. شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام. آنچه اکنون می شنوید 23 برنامه حدیث در گذر زمان است، مجموعی که هدف آن تبیین تاریخ حدیث و دانشهای حدیثی است. دوستان، در دو برنامه پیشین به ویژگی های حدیث پژوهی امیر مؤمنان علی علیه السلام پرداختیم. گفتیم آن حضرت ذهنی پرسشگر و پویا داشت و همواره در پی فراگیری دانش و معرفت نبوی بود. ویژگی های شخصیتی علی علیه السلام باعث شده بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقت آموزشی خاصی برای آن حضرت قرار دهد و به آموزش او اهتمام ورزد. خود حضرت در این باره فرموده است: رسول خدا برای من ساعتی از شب را قرار داده بود که خداوند در آن زمان به واسطه ایشان مرا تعلیم می داد و سود می بخشید. همچنین علی علیه السلام فرموده است: در سحرگاهان برای من ساعتی بود که بر پیامبر وارد می شدم. چنانچه مشغول نماز بود، با گفتن سبحان الله به من اذن ورود می داد و اگر مشغول نماز نبود، اجازه ورود می فرمود. حتی آنگاه که امام علی علیه السلام از پرسش باز می ایستاد، رسول خدا صلی الله علیه و آله خود سخن آغاز و معارف را به آن حضرت منتقل می کرد. وقتی شخصی از علی علیه السلام پرسید چگونه است که بیش از دیگر اصحاب پیامبر حدیث نقل می کنید، حضرت پاسخ داد: اگر از پیامبر سؤال می کردم مرا خبر می داد و چنانچه ساکت بودم خود آغاز می فرمود. بر همین اساس است که آن بزرگوار را گنجینه دار دانش پیامبر خواندند. خود مولا در این خصوص فرموده است: من دروازه شهر علم و وارث و ذخیره کننده علم رسول خدایم. حدیث بسیار مشهور انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة فلیأت الباب، که در دهها کتاب حدیثی شیعه و سنی نقل شده، منزلت امیر مؤمنان علیه السلام را در فراگیری دانش پیامبر صلوات الله علیه و آله و تعلیم آن نشان می دهد. فراموش نکردن دیگر ویژگی آن گرانمایه است، با این توضیح که به باور شیعیان امامان معصوم همانند پیامبران حجتهای الهی اند و از نسیان پیراسته. اهل سنت نیز به این ویژگی شهادت داده اند. از جمله ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق به نقل از امیر مؤمنان علیه السلام آورده است: به خدا سوگند من هرگز گمراه نشدم و کسی هم به واسطه من گمراه نشد و آنچرا به من گفته شد هیچگاه فراموش نکردم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیا را درباره حدیث در عصر امیر مؤمنان و شیوه های آن حضرت در نشر حدیث می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه های پیشین به تاریخ حدیث عصر امیر المؤمنین علی علیه السلام پرداختم و مقدماتی از این مبحث را خدمتتون تقدیم کردم. در این برنامه به شیوه های نشر حدیث امیرالمؤمنین میپردازم. آن که آن حضرت از چه روش هایی، چه شیوه هایی برای بیان احادیث استفاده میکردند. هر امامی و هر گوینده حدیثی بر اساس نیاز زمانه و شرایط موجود از روش‌ها و شیوه‌های خاص خود برای نشر معارف اسلامی و احادیث استفاده می‌کردند. حضرت علی علیه السلام از شیوه‌های چندگانه برای بیان معارف استفاده می‌کردند. یکی از این شیوه‌ها جلسه‌های آموزشی بود. امیرالمؤمنین به طور منظم در ساعت‌های از روز جلساتی را در مسجد تشکیل می‌داد و اصحاب و یاران و پرسشگران را به اون جلسه‌ها ارجاع می‌داد و در اون مطالب خودشون رو بیان می‌کردند. در بعضی از متون اومده که حضرت علی علیه السلام ساعاتی بعد از نماز صبح در مسجد می‌نشست و پس از طلوع آفتاب که به تعقیبات نمازش می‌پرداخت، پس از طلوع آفتاب به سخن گفتن با مردم و آموزش آنها و بیان مطالب اسلامی می‌پرداخت. در گزارش دیگه اومده وقتی یک نفر آمد از حضرت علی علیه السلام سوالی کرد و پرسید که ایمان رو برای من توصیف کنید و حقیقت ایمان رو بیان کنید، حضرت فرمود در روز بعد در جلسه عمومی که در مسجد تشکیل می شود او بیاد تا حضرت مطالب خودش رو، پاسخ خودش رو به این سوال بیان کنه. و سپس می‌فرمایند اگر در جمع عمومی به تو پاسخ دهم، اگر گفته مرا فراموش کنی، دیگران آن را به خاطر می‌سپارند و آن را یادآوری تو می‌کنند، چرا که گفتار همچون یک شکار رمنده است که یکی آن را در می‌یابد و یکی آن را از دست می‌دهد. یعنی حضرت علی می‌فرماید برگزاری این جلسات عمومی و بیان مطالب در یک جمع عمومی یکی از فوایدش این است که اگر کسی فراموش کند، دیگران اون رو ضبط و ثبت می‌کنند و به وقت نیاز یادآوریش می‌کنند. از دیگر شیوه‌های نشر حدیث علی علیه السلام غیر از جلسات آموزشی شیوه خطابه است. امام علی علیه السلام رو امام الخطباء و البلغاء میشناسند، پیشوای سخنرانان و بلیغان. حضرت علی علیه السلام از این ظرفیت سخنگویی که یک فردی در برابر فردی دیگر یا جمعی دیگر به سخنگویی بپردازد و آن را خطابه بنامند استفاده می کند تا بیان مطالب خود را در این قالب برای عموم مردم بفرماید. در دوران خلافت، یعنی اون 5 سال انتهای عمر امیرالمؤمنین علیه السلام، امکان خطبه‌خوانی برای حضرت فراوان پیش آمد. خیلی طبیعی است خطبه و خطابه چون مجلسی رسمی و سخنرانی رسمی به حساب میاد، در زمانی که حضرت علی علیه السلام خانه نشین و از قطب تصمیم گیری اجتماع به کنار است، برای آن حضرت پیش نمیاد. بنابراین در دوران 25 ساله اول پس از رحلت پیامبر ما خطبه هایی از حضرت علی سراغ نداریم. اما در آن زمانی که حضرت به خلافت رسیدند، طبیعتاً تمام یا اکثر خطبه های حضرت علی به این دوره اختصاص دارد. مطالبی که به موضوعات مختلف سیاسی، اخلاقی، موعظه، مباحث حکومتی، مباحث فردی و اجتماعی و سایر موضوعات اختصاص دارد و در برنامه‌های بعد از آن سخن خواهیم گفت، توی موضوعات خطابه‌های امیرالمؤمنین دیده می‌شود. مکان‌های مختلفی هم هست که حضرت علی علیه السلام خطبه‌هاشون رو در اون مکان بیان کردند. این خطبه‌ها فقط در مسجد که محل استقرار حکومت و مرکز فرمانروایی حاکمان اسلامی بود، اختصاص به این مکان ندارد، بلکه مکانهایی چون مدینه، بصره، کوفه، در مسیر حرکت حضرت علی علیه السلام به عراق که 3 جنگ بزرگ جمل، نهروان و صفین در این کشور رخ داد، در این منطقه رخ داد، در طول مسیر در اردوگاه‌های جنگی، در قبل و بعد از جنگ، از هر زمان و مکانی که فرصتی برای بیان مطالب پیش می آمد، حضرت علی علیه السلام استفاده می کرد و خطبه های خودش رو بیان می فرمود. در قدیم تا کنون سنتی و رسم نیکویی باقی بود که خطبه های حضرت علی را در نوشته ها و کتاب های خودشون بنویسند. ما کتاب های زیادی داشتیم که به نام خطب امیر المؤمنین معروف بوده که یکی از معروفترین های اونها که جناب نجاشی و توسی در کتاب خودشون از اون یاد می کنند، کتابی بوده با نام خطب امیر المؤمنین علیه السلام علی المنابر فی الجمع والاعیاد و غیرها. فردی به نام زید بن وهب جوهنی نویسنده این کتاب بودند که از قدیمی ترین مکتوبات خطابهای حضرت علی علیه السلام به حساب میاد و از مصادر نهج البلاغه هم به شمار می رود. از دیگر شیوه های نشر معارف توسط حضرت علی علیه السلام دعاهای اون حضرت هست. امام علی علیه السلام مانند امامان دیگر که در آینده از آن بزرگواران سخن خواهیم گفت، از قالب دعا و روش دعاخوانی برای بیان مطالب خود، آموزه های خود استفاده می کند. این دعا هم نفع و سودش به خود حضرت علی علیه السلام می رسد، یعنی آن حضرت با بیان ادعیه خود به مناجات عرفانی با پروردگار متعال می پردازد و احساسات خضوع و خشوع خودش رو، احساسات بندگی خودش رو با پروردگار متعال با خضوع و خشوع تمام بیان می فرماید و هم در این قالب به دیگران، به یاران، به پیروان، به نسلهای بعدی مطالب را می آموزند که این مسئله سیره و روش امامان دیگر از جمله امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز بوده است. دعاهای زیبا و نیکویی از حضرت علی علیه السلام برای ما به یادگار رسیده که شنوندگان عزیز ما به حمد الله غالبا این توفیق را دارید که مثلا به دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام انس دارید و آشنا هستید. حضرت علی در این دعا مطالبی عرفانی، اخلاقی و بسیار متعالی رو بیان فرمودند که فرد خوش‌ذوقی به نام کمیل ابن زیاد با کنجکاوی و همراهی با حضرت علی علیه السلام مطالب را از آن حضرت شنید و نوشت و برای ما به یادگار گذاشت. یا مثلا فردی دیگر به نام زر ابن حبیش در محضر حضرت علی علیه السلام تو مسجد کوفه قرآن می‌خواند. قرآنی نیکو خواند. حضرت علی علیه السلام در انتهای قرآن خواندن او به او فرمودند که دعایی به تو می آموزم که هرگاه قرآن خواندی پس از قرائت قرآن این دعای ختم قرآن را هم تلاوت کن. در حقیقت این دعا آموزش مستقیم حضرت علی علیه السلام به یکی از یاران خود است.
یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا
تا اینجا از شیوه های جلسات، خطبه ها و دعاخوانی ها نام بردیم که حضرت علی از آن شیوه ها در بیان احادیث استفاده می کند. یکی دیگر از شیوه های حضرت در بیان معارف نوشتن است. این نوشتن ها از زمان حضرت رسول صلوات الله علیه آغاز شده. آن زمانی که امیرالمؤمنین در محضر مبارک پیامبر اکرم حاضر بود، مطالب نبوی رو، معارف نبوی رو می شنید و می نوشت و همچنین در پس از حیات شریف پیامبر اکرم با نامه‌نگاری و نوشتن مطالب خودش رو به دیگران منتقل می کرد. نامه‌نگاری علاوه بر فایده ماندگاری و حفظ مطالب، انتقال مضامین محرمانه را نیز در خود دارد و این فایده رو هم داره، فاصله ها را هم کم می کنه و فواید دیگر داره و آن حضرت از مزایا و فواید این قالب استفاده میکنه و مطالب رو برای ما به یادگار میگذاره. بسیاری از مکتوباتی که بزرگان ما، علمای معاصر یا کهن ما در کتابهای خودشون اونها رو ثبت و ضبط کردند، محصول نامه ها و مکتوباتی است که حضرت علی یا به دوستان یا به دشمنان یا به عموم مردم یا حتی به فرزند خود آن را بیان فرموده یا نوشته و این نوشته ها به حمدالله بخش زیادیش امروز برای ما وجود دارد و یادگار رسیده است. از معروفترین این نامه ها نامه 31 نهج البلاغه هست که آن حضرت در هنگامی که از جنگ صفین دارن باز می گردند در منطقی به نام حاضرین برای امام حسن علیه السلام که قاعدتا در جنگ حضور داشتند و این مطلب رو برای امام حسن مکتوب می کنند. نامه رو خطاب به امام حسن علیه السلام می نویسند که امام حسن در اونجا حضور داشته. چند نکته از این مسئله بیرون میاد. یک، اهمیت نامنگاریه. دو، توجه امیرالمومنین به مخاطبانی غیر از فرزند خود است. یعنی با اینکه نامه را برای امام حسن علیه السلام می نویسد، اما مکتوب کردن اون این فایده را داره که به نسل‌های بعدی و به زمان ما این مسئله برسه. و سوم نکته‌ای که از این نامه در این مکان به ما درس می آموزد و اهمیتش رو به ما نشون میده، این استش که حضرت در اون فضای پس از جنگ، خستگی پس از جنگ، حزن و اندوه از دست دادن یاران خوبی چون عمار و شهدای زیاد و همچنین نتیجه نچندان مطلوبی که از جنگ صفین داشتند، حضرت علی در این فضا در بیان یک مکتوبه، در هنگام نوشتن یک نامه، به مطالبی بسیار اخلاقی، عرفانی و اجتماعی میپردازد و نشان میدهد که فلسفه حرکت و قیام و حضور امیرالمؤمنین در صحنه‌های سیاسی اجتماعی همین مطالب اخلاقی، تربیتی و انسانی بوده و این توجه فوق‌العاده امیرالمؤمنین رو به نشر حدیث به ویژه با روش نامه‌نگاری نشان میده.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
از شیوه های نشر حدیث امام علی علیه السلام که بگذریم، باید مستقیماً وارد میراث حدیثی حضرت بشیم. اینکه از آن بزرگوار برای ما چه چیز به یادگار مانده است. مجموعه احادیث امام علی علیه السلام را اگر بخواهیم جمع‌آوری کنیم، دستبندی کنیم و در یک مجموعه بزرگ بگنجانیم، حاوی چه موضوعات و چه مطالبی می شود. برای اینکه یک اشراف نسبتاً کاملتری به احادیث امام علی علیه السلام داشته باشیم و تقریباً به دست بیاریم که حضرت چند گونه نوشته یا بیان دارند و مطالب و معارفشون در چه دستبندی کلی می گنجد، خوبه که ابتدا یک تقسیم بندی کلی بکنیم. میراث حدیثی امام علی علیه السلام یا مربوط به مطالبی است که در زمان پیامبر از آن حضرت برای ما به یادگار مونده، احادیث امام علی در زمان پیامبر یا احادیث امام علی پس از پیامبر. خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم بیشتر احادیث، غالب احادیث امام علی علیه السلام که به ما رسیده به دوره پس از پیامبر، به ویژه دوره خلافت حضرت علی اختصاص دارد. اما در دوره 33 ساله‌ای که از عمر مبارکش در هم مصاحبت و همراهی با پیامبر گذشت، نیز از حضرت علی احادیثی صادر شده که اگرچه به ما نرسیده، اما گزارش‌های اون موجود است و بخشی از اون مطالب نقل شده و به ما رسیده. در برنامه بعدی این دو بخش را، یعنی میراث حدیثی امام علی در زمان پیامبر و میراث حدیث امام علی پس از زمان پیامبر رو خدمت شما عزیزان گزارش میکنم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. در بخش میراث مکتوب سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی را در معرفی نهج البلاغه و انگیزه های تألیف آن میشنوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در برنامه گذشته ما بیشتر به بحث سید رضی و آثار ایشون پرداختیم. نهج البلاغه مهمترین اثر ماندگار ایشونه که حاوی کلمات مولای متقیانه و همونطور که گفتم این کتاب شامل 239 یا 241 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت یا سخن کوتاه و 9 کلمه قریب الحدیث است. حالا در این فصل می‌خوایم به قسمت‌های مختلف نهج البلاغه و کتابشناسی اون بپردازیم. قبل از هر چیز به انگیزه تألیف من اشاره می‌کنم. خود جناب سید رضی درباره انگیزه تألیف می‌نویسه: من در دوران جوانی با هدف گردآوری فضیلت‌های پیشوایان دین و ارائه گلچینی از گوهرهای گفتار معصومین کتاب خصائص الائمه رو تدوین کردم، اما گرفتاری‌ها مانع از این میشه که این اثر به انجام برسه و آنچنان که ایشون دوست داشته به پایان ببره. دوستان ایشون وقتی که این کتاب رو، همون مجموعه نفیس خصائص الائمه رو میبینن، ایشون رو تشویق میکنن. خود ایشون در این باره چنین میگه: تنی چند از دوستان و برادران آنچرا که در آن فصل بود نیکو شمردند و از دیدن معنیهای زیبا و اسلوب بدیع و دلربا لذت بردند و به شگفت ماندند و خواستند تا کتابی بپردازم و گزیده سخنان مولا امیر المؤمنین را در آن فراهم سازم. شنوندگان عزیز توجه کنند، خود سید رضی چی میگه؟ گزیده سخنان مولا امیر المؤمنین را در آن فراهم سازم. خیلی این نکته مهمه، زیرا برخی از عزیزان تنها به استناد نهج البلاغه میخوان معارف دین رو در بیارن. حواسمون باشه که نهج البلاغه جزئی از سخنان امیر مؤمنانه، حتی جزئی از سخنان همه ائمه نیست. پس بنابراین ما نمیتوانیم به نهج البلاغه به عنوان دین نگاه کنیم، بلکه جزئی از معارف دینی است و ما اگر بخوایم سراغ دین بریم باید نهج البلاغه رو در کنار آثار مکتوبمون در نظر داشته باشیم. برمیگردیم به سخنانی که سید در انگیزه خودش بیان میکنه. ادامه میده، میگه: گفتارهایی از همه فنون و مجموعه ای از همه گون از آداب و پند، یا نامه یا خطبه های کوتاه و بلند، که می دانستند چنین کتابی تراز فصاحت خواهد بود و پیرایه بلاغت، عربیت را بها فزاید و دین و دنیا را به کار آید، که بلاغتی چنان نه در گفتاری فراهم آمده است و نه یک جا در کتابی گرده هم، چه امیر مؤمنان سرچشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت. بنابراین اون چیزی که برای سید بسیار مهم بوده در اینجا، گزیده ای از سخنان مولا، که این گزیده سرچشمه فصاحت و آبشخور بلاغته. پس دو جنبه فصاحت و بلاغت رو ایشون در نظر داشته. فصاحت یعنی چی؟ یعنی شیوایی سخن. بلاغت یعنی چی؟ یعنی رسا بودن سخن. سخن اثرگذار رو بهش سخن بلیغ میگن. پس اولین نکته انگیزه سید رضی بود. دومین نکته ای که در تألیف نهج البلاغه ما باید پیگیری کنیم، طراحی نهج البلاغه است. با توجه به گفتار سید رضی در مقدمه، طرح اولیه نهج البلاغه رو میتونیم توی این محورها خلاصه کنیم. اول، تنوع در موضوع. نهج البلاغه دریای مواجیه که هر گونه دری در اون سید میشه. خود سید رضی میگه فی جمیع فنونهی، یعنی گفتارهایی از همه فنون. بنابراین در نهج البلاغه از اخلاق، سیاست، دنیا، فقه، حقوق، مبارزه، جهاد، عرفان، توحید، همه این موضوعات در نهج البلاغه یافت میشود. نکته دیگری که در نهج البلاغه هست، گوناگونی در ساختاره. نهج البلاغه همینطور که سید رضی گفته، متشعبات قصونهی من خطبن و کتبن و مواعظ و آدابن، همه انواع سخنها، خطبه ها، نامه ها، پندها، همه اینها در اون وجود داره، که در برنامه بعد انشاءالله به محورهای دیگری از نهج البلاغه اشاره میکنیم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه
با باد بهاری که داری گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه تا به خورشید میرسه گیر و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری
در پایان 23 برنامه حدیث در گذر زمان از شما التماس دعا داریم و همگیتان را به ایزد یکتا می سپاریم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی ای دل اگر که محرم راز نهان شوی در بارگاه حضرت دل میمان شوی از جذبه مکارم خوبان روزگاه آیین زاری از نفس آسمان شوی از جذبه مکارم خوبان آیین زاری از نفس آسمان شبیه